عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام بزرگواران. بحثی که در این جلسه در خدمت دوستان هستم در خصوص قسمت ابتدایی شرح خطبه 167 نهج البلاغه. نهج البلاغه به دو قسمت خطبه 167 تقسیم میشه. یک قسمت پیرامون بحث قرآن نکاتی رو ذکر میکنه که همین مسئله رو میخوام ان شاء الله تبیینی داشته باشیم. این نکاتیه که مناسب روی این خطبه بررسی بشه. ابتدا گفته بشه وقتی امیرالمومنین در سال 35 هجری قمری به خلافت رسیدن، اولین خطبه ای که حضرت خوندن همین خطبه بود. لذا یه ویژگی خاصی در این خطبه مطرحه. عبارت اینه که ان الله سبحانه انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر. خداوند تبارک و تعالی نازل کرد کتابی رو که این هدایتگره و تبیین نموده در این کتاب خیر و شر. پروردگار عالم برای هدایت بشر عقل رو که قرار داده به عنوان حجت، انبیای الهی کتب آسمانی هم فرستاده که به واسطه این عقل بتونن به نتیجه برسن. این انبیا رو مجهز کرده به سلاح عصمت، یعنی خطا و خطیه در اینها راه نداره، سهو نمی کنن، اشتباه نمی کنن، کار نادرست انجام نمیدن، گناه انجام نمیدن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر چنانچه این پیامبر غرض و مرضی هم در کارش نباشه، اگه سهو بکنه اشتباه بکنه، فرض بکن جبرئیل میاد آیه ای رو برای این پیامبر تلاوت میکنه، اینو بعد متوجه میشه یا قسمتشو فراموش بکنه، درست انتقال نده، تمام اینها باعث میشه که به همون اندازه اشتباهی که پیامبر بکنه انحراف و اعوجاج با مهر نبوت و مهر الهی بر این پیامبر و حرفها و انحرافات این وارد میشه. لذا خداوند پیامبران معصوم قرار داده، یعنی اشتباه نمیکنه در هیچ اموری، در امور اجتماعی، در امور فردی، در امور خانوادگی هیچ گونه اشتباهی راه نداره و نیز گناه و معصیت هم انجام نمیدن، به خاطر اینکه اگه پیامبری فسخ و فجور انجام میده میگن اعتماد سلب میشه، میگن از کجا معلوم که دروغ میگه پیامبر، اون مطالبی هم بگفته دروغ نباشه، اعتماد و اطمینان از بین میره و اون چیزی که لازمه برای ایمان به نبوت یه پیامبر اعتماد و اطمینانه. اگه بنا باشه که اعتماد و اطمینان از بین بره، خب اومدن و نیومدنش فرقی نمیکنه، اتفاقا گاهی اوقات باعث میشه اعوجاجش به مراتب بیشتر بشه، مطالب رو به دروغ بگه، گناهانی انجام بده، اشتباهاتی بکنه. خب اگه جانجی پیامبر نبود همین عقل بود دیگه، در حد سه و شعار خودش راه خودش رو پیدا میکرد، اما اگه این پیامبر در درونش غرض و مرضی باشه، اشتباهی باشه، با مهر الهی مردم به همون اندازه به اعوجاج و انحراف کشته میشه. پس پیامبران رو معصوم قرار داد. حالا کتاب آسمانی هم قرار داده در خصوص پیامبر اسلام، کتاب آسمانی قرآن خودش معجزه هم هست، برای اینکه ما تشخیص بدیم این پیامبره. دروغ نگیم، یه آدمی از خوش‌سیما حرفای قشنگ هم میزنه، مؤدب هم هست، میگه من پیامبرم. خب من چجوری اعتماد بکنم این پیامبره؟ خودتون رو بذارین در اون فضا، در زمان از موسی، در زمان از عیسی، در زمان خاتم النبیین، میگه نگاه من پیامبرم، یهو بیاد بین مردم میگه من پیامبرم، با توجه به که در همون ایام هم پیامبران دروغین فراوون بودن. اما
چجوری تشخیص بدم این پیامبره واقعا نهایی خدا اومده؟ اینجا باید بیانه ارائه بده، باید یه برهانی قرار بده که من اعتماد و اطمینان به این بکنم. چی رو قرار داده؟ معجزه رو قرار داده. معجزه دلیل حقانیت ادعای نبوت این فرده. مثلا از موسی اومده بوده من پیامبرم، پیامبر از کجا من بفهمم پیامبر؟ چون زیبایی، چون حرفای قشنگ میزنی، خب ممکنه رفتی از کتاب پیشینیان سری اطلاعاتی به دست آوردی، میگی من پیامبرم. میخوای مردمو بازی بدی، دکون دستگاه ایوا بکنی، به یه قدرت و یه شوکتی برسی، به یه مقامی برسی به اسم دین، به اسم خدا. و کجا میفهم تو پیامبری؟ وقتی معجزه ارائه میده، خرق عادت میکنه، خلاف قوانین طبیعت انجام میده، میگم مردم نمیتونن این کارو انجام بدن، علم نمیتونه تحلیل بکنه چطور عصای خشک رو انداخت، دیگه اژدها شد، اشاره کرد اژدها شد عصای خشک، چجوری میتونن که مسئله پیش بیادش؟ یا در ارتباط با حضرت عیسی مرده رو زنده بکنه. اینا یه چیزهاییه که دلیل بر این که این ارتباط با اون خدا داره. ما میتونیم با این معجزات اعتماد به حرفش بکنیم. در مورد پیامبر خاتمه معجزات فراوانیه. من اون علامه مجلسی هزار معجزه برای پیامبر نام میبره، ذکر میکنه، یعنی شمارش معجزات پیامبر رو به هزار معجزه میرسونه، که خب معجزه خالد قرآنه، همین که در اختیار ما هست، همین قرآن، با همین میشه اعجاز قرآن رو اثبات کرد و همین سند حقانیت خاتم النبیین و اسلامه. هرچند که به اخبار متواتر که مفید علم و یقینه و تبانی در اونها راه نداره، میشه معجزات دیگه پیامبر رو اثبات کرد در تاریخ هست، کمان که ما تاریخ که اون زمان نبودیم، اما برای ما مسجله که 200 سال پیش چه اتفاق افتاد، 300 سال پیش چه اتفاق افتاد، در حال ضوابطی برای تشخیص داریم در مورد تاریخ، ضوابطی هم داریم که آیا تاریخ 1400 سال پیش چه اتفاقی افتاد. نسبت به اخبار میشه یقین پیدا کرده، اخبار متواتر داریم ما در مورد معجزات پیامبر. حالا این قرآن، در خصوص قرآن من چندین جلسه در همین مکان اعجازش رو اثبات کردم، به ادله مختلف اعجاز قرآن رو من اثبات کردم، و این جلسه بحث اعجاز رو نمیخوام مطرح بکنیم، بحث محتوا رو میخوام مطرح بکنیم. امیرالمومنین میفرماین ان الله سبحانه انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر، میگه خداوند این قرآن رو که نازل کرد تبیین کرده بد و خوب تو این قرآن، یعنی اون چیزی که بالاخره به عنوان سعادت یه انسانه برای این آورده شده امتحان بشه، بد و خوب رو بخواد انجام بشه، امیرالمومنین میفرماید این قرآن هست. فخذوا نهج الخیر تهدوا، اصلا میفرمایند بگیرید نهج، یعنی راه خیر رو تا هدایت بشه. خیر رو ما تو این قرآن خدا قرار داده، میخوای در مسیر درست در نهج خیر قرار بگیری، خب چه کار بکن؟ بگیر این خیرات رو، عمل بکن به این خیرات که چی؟ تحت دو هدایت بشی. وستفو ان سمت شر تقصدو، وستفو از سطف گرفته میشه، سطف به معنی اعراض کردنه. حضرت میفهمن اعراض کنین از سمت شر، از شر، از بدیان دوری کنید، تقصدو تا در راه راست قرار بگیرید. الفرائض الفرائض، تأکید میکنم واجبات واجبات. ببینیم ما در ایدئولوژی اسلامی باید و نباید ها پنج حکم داریم، یه واجبات داریم، یه محرمات داریم، یه مستحبات داریم، یه مکروهات داریم، یه اموری داریم که مباح. امور واجب بر مسلمان واجب و لازم و ضرورت داره که اون کار انجام بده. محرمات باید مسلمان اونها رو ترک بکنه. فرض بکنین امور واجب چیه؟ در مسائل فقهی میخوام مثال بزنم، خوندن نماز.
خوندن نماز واجب فرائضه. یعنی اگه جان یه نفر نخونه توبیخ میشه؟ بله توبیخ میشه. یه سری اموری از انجامش حرامه، مثلا چی؟ دروغ گفتن حرام، غیبت کردن حرام، تهمت زدن حرام، سخن چینی کردن حرام. اینها رو باید چیکار بکنه؟ ترک بکنه. یه سری امور مستحبه، یعنی اگه انجام بدی بهتره، اما اگه انجام ندی چوبت میزنن، توبیخ میشی، مؤاخذه میشه. خیر، امور مستحبی، مثلا همون نمازی که واجبه پنج بعد خونده میشه، یه نماز مستحبی هم داریم انجام بده میشه. یه کار خیر رو بخوای انجام بدی، کمک به یه نفر رو بخوای بکنی، در یه شرایطی همون کمک میشه واجب، در شرایطی میشه مستحب. خیر رسوندن، کمک رسوندن میشه مستحب. و از این سری که هر کسی بالاخره میده. یه سری امور مکروهه، مکروه یعنی انجام بدی چوب نمیخوری، ولی خب بهتره ترکش بکنی، بهتره این امور ترک بکنی. مثلا فرض بکنی از مکروهات بخوام مثال بزنم، فکر گناه، فکر میکنه که یه نفر گناهی رو بکنه، یه فکر میکنه یه لذتی میبره او حرامه، یا نه فکر گناه میکنه، این مکروه، حرام نیست، فکر گناه مکروه. یه سری امور هم از مباهه، یعنی انجامش بدی انجام ندی علی‌السویه. مثل چیه؟ من دارم صحبت میکنم دیدید دستام اینطوری، انگشتام بازی کن، انگشتام بازی میکن، این چیه؟ کار بدیه؟ نه. واجب تکون بدم انگشتامو؟ نه. مستحب تکون بدم ثواب بهم میدن؟ نه. مکروه؟ نه. حرامه؟ نه. این مباح، اینو میشنم بس کنید با این چونم بازی میکن، این مباح. کل قواعد و قوانین و بایدها و نبایدها و ایدئولوژی ها از این پنج حکم خارج نیست. حالا ببینید امیرالمومنین میگه چی؟ میگه در این قرآن هر خیر و شریه، خیر رو برو دنبالش در مسیر خیر، شر رو دوری کن که چی؟ در راه راست قرار بگیری. بعد چی میگن؟ تأکید میکنن الفرائض، الفرائض واجبات، واجبات، واجبات. اگه بنا باشه کار مستحبی تعارض پیدا بکنه با واجب، مستحبی رو بذار کنار. هر کار خوبی که فرض بکن که باعث میشه که نمازت قضا بشه، اینو باید بذاریش کنار. هر کاری باعث میشه که امری که به گردنت واجبه اون تعلل بیفته، واجب بخواب زمین بمونه، اونو باید بذاری کنار. خب بعد فرمودن ادوها الالله تعدکم الالجنه. فرمودن ادوها ها، اینجا میگن که به جا بیارید این فرائض رو، الالله به سوی خدا، ایشونی که خدا واجب کرده رو انجامش بده. تعدکم الالجنه، جنه اگه میخوای به بهش برسی تنها راهش انجام واجباته. ببین من این نکته رو بگم، ممکنه یه نفر تو عمرش یه کار مستحبی انجام نداده باشه اما واجبات رو انجام داده، این قطعا وارد بهش میشه. ممکنه یه نفر تو عمرش هر کار مستحبی و خوبی که فکر بکنی ثواب داشته باشه انجام داده باشه، اما تو واجباتش گیره، این معلوم نیست اوضاع چطور میشه، اما اولی مشخص. پس همیشه اول آدم عاقل اون واجباتش میچسبه، مثل این مونه یه دانشجو این جزوه رو ازش امتحان میگیرن. خب این جزوه رو ازش امتحان میگیرن. خب اگه عاقل باشه، اگه هیچ کتابی رو نخونه همین یه جزوه رو بخونه بالاخره پاس میشه، این نمیفته. اما فرض کنید من همین جزوه رو میذاره کنار، 10 صفحه رو میخونه، میره 20 تا کتاب دیگه میخونه، میخونه میخونه میخونه، آخرش ممکنه بیفته، چون بخاطر اینکه اون چیزی که ابتدا ضرورت داره، اولویت داره، همین جزوه ایه. حالا در مورد دین هم همینه، ما باید عبد خدا باشیم، عبد دلمون نباشیم. گاهی اوقات ما اون چیزی که بیشتر میدیم حس و حال به ما میده، حس و حالش بیشتر، ما اینو انجام میدیم. بندی حس و حال نیستیم که بله خیلی واجبات انجامش سخته، مستحباتم لذت فراوانی دارم، اما اون چیزی که واقعا به گردن ما ضرورت و لزوم داره اول الفرائض، الفرائض.
بعد فرمودن ان الله حرم حراما غیر مجهول. خب خداوند متعال تحریم کرد حرامی رو که غیر مجهوله. من روی عبارت توضیح بدم. این فراز نکاتی رو شاید برای دوستان ابهاماتی رو برطرف بکنه، لذا به این خواهش میکنم دقت بیشتری داشته باشه. ببینیم ما دنبال این هستیم که به عنوان یه مسلمان معمولا یا یه نفرم که دیگر اندیش هست همه چیز رو با همین عقلمون بفهمیم. مثلا میگه آقا گوشت خوب چرا حرامه؟ چرا؟ خب بعد میره تحقیق میکنه، فرض میکنه میگه یه کرمایی یه لحاظ پزشکی مشکل داره، میگه ها فهمیدم گوشت خوب چیز بده. دست خیس به سگ زدن چرا نجسته؟ خب میره به خودش میگه چرا نجسته؟ این هر او بر میره یه بیماری های رو در میاره، میگه خب سگ یه سری بیماری ها داره ممکنه منتقل بکنه، یه جوری خودشو توجیه میده. به این راهش نیست، این اشتباه. به خاطر که همون چیزایی که در گوشت خوک هست در بعض از حیوان هم هست، حلال گوشت، همون بیماری هایی که ممکنه در سگ باشه در حیوان های دیگه هم باشه و سرایت بکنه. نگاهش یه نفر باید عوض بکنه. اینو که من خدمتون عرض میکنه خیلی مهمه. ببینیم ما یه سری امور عقل توش راه داره، یعنی میتونیم استدلال ارائه بدیم، اصل وجود خدا برهان ارائه بدیم، خداوند هست دلیل عقلی داریم ارائه بدیم، خدا واحده دلیل داریم، خدا عالمه، خدا قادر، خدا زنده، خدا ازلی، خدا ابدی، خدا مریده، خدا رزاقه، همه اینها دلیل داریم. اسلام بر حقه، قرآن معجزه، ادله حقانیت و اثبات نبوت خاتم النبیین دلیل داریم، اثبات معاد دلیل داریم، اینها رو با عقل میشه اثبات کرد. اما وقتی شما با این عقل رسیدید که این کتاب، این قرآن معجزه الهیه، یعنی یقین کردید یه نهی خدا آمده، اینجا دیگه لازم نیست عقل تو جز به جز این کتاب رو بفهمه که اش ایمان بیاره. بله یه وقت شما این کتاب رو نرسیدی که این قرآنه، یه بحث دیگه نرسیدی، خب یقین هم نمیتونی به محتواش بکنی. اما اگه شما رسیدی این کتاب از نایه خدا نازل شده، احکامی در اینجا آورده شده، لازم نیست تو با عقلت بفهمی، باید تعبد بکنی. این تعبدی هم که میکنی تعبد عقلانیه. ببینید بنده یه وقت بقال سر کوچه‌ام تعبد میکنم، یه وقت استادم تعبد میکنم، یه وقت رفیقم تعبد میکنم، اینا خوب نیست. یه وقت تعبدم از خداست، یعنی میدانم خدایی که این امر رو واجب کرده، این امر رو حرام کرده، این امر رو مستحب کرده، اونو مکروه، اینم بابا یه مصالحی رو در نظر داشته، گتره‌ای کاری رو نکرده، حالا بفهمم چرا واجبه نفهمم، بفهمم چرا حرامه نفهمم، وظیفه من چیه؟ وظیفه من یه تابع دستورات قرآن باشه دیگه. اینجا دست و پا زدن به خاطر اینکه همه چیزو ما باید بفهمیم نداره، اینجا تعبده. یه وقت شما نرسیدی این کتاب نهایی خداست، چرا برو کار عقلی تو بکن. اما اگه رسیدی این کلام خداست، خدا میان دیگه آقا جون گوشت خوک حرامه، اصلا تمام این پزشکا علم روز ساینس بگن گوشت خوک برای بدن خوبه، خدا میگه حرامه. وقتی میگه حرامه ولی هیچ دلیلم نداشته باشی، تو ملزمی که تبعیت بکنی، به خاطر که تو یافتی این کتاب از نایه خداست و میدانی خدا از من و شما و صد تا دانشمند بیشتر حالیشه، بیشتر سرش میشه. اساساً هم فرض کنیم چیز خوبی باشه، چه گیری داره چیز خوب؟ خدا میگه انجام نده، بگو چشم، اصلا بعدی وقتا باید بگو چشم، دلیل نمیخواد دیگه، با همین چشم گفتن ها امتحان میشه. ببینید ما معمولا وقتی گواهینامه موتور میخواد بگیره یه قندیلای رو میزنن به عنوان یه هشت انگلیسی، میگن با این موتور اگه بتونی به صورت 8 بین این موانع و قندیلا عبور بکنی، تو مهارت موتور داری بهت میدن. خب یه نفر عبور میکنه، یه نفر نه، میره این بر میره اون. اون کسی که تبعیت کرده قبولش میکنن، گواهینامه میدن. اون کسی که ولو موتور سواریش هم عالی بوده، به جای 8 چند رفته؟ 18 رفته، فرض کن 9 رفته، 7 رفته. این چی میشه؟ این رد میشه. حالا آیا قندیل 8 رفتن این آیا چیه؟ این واقعا چی؟ کار خوبیه؟ کار واجبیه؟ نه، اون کسی که قانون گذاشته گفته باید این کارو بکنه. حالا فرض کن از این گوشت خوب چیز خوبیه، مشروبات الکلی واقعا چیز خوبیه، ببینید دارم فرضشو میگم ها، اینا همه چیز خوبیه. خدا گفته چی؟ گفته استفاده نکن. تموش رفت. خدا گفته من استفاده نمیکنم، چیز خوب نمیکنم استفاده. نگاه یک مسلمان باید به قرآن و احکامش این گونه باشه. تا وقتی در بند این که علتشو باید بفهمم، بابا یه سری امور هر چی کار بکنی علتشو نمیفهمی. ببینیم یه وقت یه علل و عواملی هستش تو روایات ما بیان کردم، مثلا کتاب علل و شرایع مال مرحوم شیخ صدوق، کتاب مال بیش از 1000 سال قدمت، 2 جلدی هم چاپ شده، ترجمه هم به فارسی شده، یه قسمت عربی شده یه قسمت ترجمه شده. خود معصومین، خود پیامبر گفته چرا این حرامه، دلیلشو گفته. اما اون کتاب جمع میکنه یه سری احکام میفهمه، اما یه سری امور رو نگفته. نگفته من باید چیکار بکنم؟ انجامش ندم؟ مثلا توضیح بدم. ببینید به طور اکثر در فقه و احکام اینطوری، نماز صبح چرا 2 رکعته؟ چرا؟ چی گفته شده نام؟ نماز مغرب چرا 3 رکعته؟ عشا 4 رکعته؟ دلیلتون چیه؟ حالا بنده نمیدونم چرا مغرب 3 رکعته، عشا 4 رکعته، باید نماز نخونه؟ وضو، این وضو، آب وضو چرا باید دو صورت بریزم آب به رستنگاه برسه از اینجا بریزم بکشم؟ میگم باطله. چرا باید از رستنگاه بریزم بکشم؟ چرا به سمت پایین بیا؟ چرا به سمت بالا ندم؟ چرا باید دستارو که آب میریزم فرق بکنی از این آرنج که میزن به سمت پایین بریزم، به سمت بالا اینجوری فقط شستشون ندم؟ چرا دستامو باید بشونم فقط؟ چرا شکممو نباید بشونم؟ چرا گردنمو نباید بشونم؟ چرا بازوامو نباید بشونم؟ چرا باید مس پا بکشم، مس سر بکشم؟ چه اشکال داره مس گردن بکشم؟ چه اشکال داره مس گلو بکشم؟ چه اشکال داره؟ این دلیل نداریم اینا که اگه یه نفر میگه آقا باید بفهمم، تا نفهمم انجام نمیدم. با خدا داره میگه نماز میخوای بکنی، وضو اینطوری، دلیل نداره که. چون گفته بگو چشم غسل، چرا باید غسل اول سر و گردن رو میشینی بر کل بدن؟ البته طرف راست و چپ نیاز کل بدن کفایت میکنه یه دفعه شسته بشه، حالا احتیاطش اینه که بعد مراجع میگن سمت راست سمت چپ، خب حالا کاری نداره. خب چرا سر و گردن رو باید بشونی؟ چرا تیمم این دو تا دست با خاک، این خاک دستا رو میدارم بعد این قسمتی که جبهه بخوام بکشم تا اینجا، چرا وقت روی دست؟ چرا اینجا نباید کل از بازو از این آرنج خاک مالی بکنم؟ چرا نباید در تیمم مس بکشم؟ اینا به جایی نمیرسیم. ببین من اینو دارم میگم، گاهی اوقات بسیاری از این مسلمان‌ها یه راهایی رو رفتن گیر میکنن، بعد که گیر میکنن فکر میکنن چیزی ندارن، به کسایی که دیگر اندیشن اصل اسلامشون رو میبرن زیر سوال. اول تکلیفتو مشخص کن، بگو آقا جون در مسائل فقهی، در مسائل احکام تعبده. بله یه سری اموری هم علم میفهمه، یه سری اموری هم عقل میفهمه خوب و بدشه. شما فرض بکن که مثلا گوشت خوب یه میکروب داره، خب یه کرم داره، بعد میتونی قسم بخوری خدا به خاطر همین حرومش کرده؟ باور کن نمیدونی، شاید یکیش این باشه، شاید 100 تا چیز دیگه باشه که کشف نشده باشه. کجا میتونی یقین بکنی نسبت به این چیزها؟ لذا ببینید این خیلی مهمه که این مسئله رو باید یه نگرش خاصی به دین داشته باشیم. همش ما دنبال اینیم که با یک دلائل آبکی این احکام اسلام رو چیکارش بکنیم، عقلی جلوه بدیم. اشتباه داریم میکنیم آقا، اشتباه داریم میکنیم. راهش این نیستش، اینجا راه کار عقل نیستش که. در این موارد باید اینکه قبل شد، در این موارد باید چیکار کردش؟ باید ببینیم که کجا در مسیر عقلانیت، کجا در مسیر تعبده. در مباحث اعتقادی در جهت عقلانیت، در مباحث فقهی در جهت چیه؟ تعبده. البته عرض کردم یه سری امور فقهی رو با عقل میشه فهمید، مثلا عقل هر عاقلی میفهمه ظلم بده، عقل هر عاقلی میفهمه خیانت بده، عقل هر عاقلی میفهمه که خوبی این چیز خوبیه، چیز لازمیه، بر اساس اون چه کار میکنه؟ بر اساس اون عمل میکنه. حالا خدا هم چه کار کرده؟ خدا هم اومده نسبت به همین حسن و قبح عقلی مهر تایید زده، مهر پذیرش زده. خب این در مورد این امور هم عقل جواب میده میفهمه، هم آیات و روایات هم معید همون حکم عقل. اما در مورد اموری که عقل نمیتونه حکم بکنه اینجا چه کار بکنیم؟ ما باید امور انجام ندیم؟ خیر، اینجا از باب تعبد، تعبدی که منشأ عقلانی داره، این امور ما انجام میدیم. در ادامه حضرت فرمودن احل حلالا غیر مدخول، خداوند حلال کرد حلالی که غیر مدخوله. مدخول از دخل گرفته میشه به معنای فاسد، به معنای معیوب. یعنی خداوند عالم هر آن چیزی که حلال کرده اینها فساد و عیب و نقصی بدی داخل اونها وجود نداره. و فضل حرمت المسلم علی الحرم کلها، و برتری بخشید حرمت مسلمانو بر هر حرمتی. یه نفری که مسلمانه، یه نفری که دینداره، یه نفری که اعتقاد به وجود خدا داره، این نزد خدا آبرومنده، این با افراد دیگه متفاوته. یعنی عقیده، کسی که تسلیم درگاه الهیه، کسی که اعتقاد به خوبی ها، اعتقاد به حق داره، این حرمت داره نزد خدا، این آبرو داره نزد خدا. به تعبیری که در روایات ما این مضمون از خیلی از معصومین دیدیم، فرموده که ما اعظم حقک یا کعبه والله این حق المؤمن لاعظم من حقک. این روایت از حضرت موسی بن جعفر در جلد 71 بهار صفحه 220. حضرت موسی بن جعفر طواف میکردن در خورد کعبه، این در مورد امام صادق هم از در مورد پیامبر من دیدم. حضرت فرمودن که رو به کعبه کردن، ای کعبه به تعبیری تو خیلی شرافت داری، خیلی آبرو داری، اما آبروی مؤمن از تو بالاتره، حق مؤمن از تو بالاتره. ببینید یه نفر، این که میگن که وقتی پشت سر یه نفر غیبت داری میکنی، پشت یه نفر سر یه نفر داری تهمت میزنی، داری آبروی یه نفر رو میبری، حق یه نفر رو پایمال میکنی، این در حقیقت بالاتر از حتاکیه به خانه خداست. این آبرومنده، این عرض داره، این قرب داره نزد خدا. و شد بل اخلاص و توحید حقوق المسلمین فی معاقده ها. حضرت فرمودن که خداوند حقوق مسلمین رو بر اساس اخلاص و توحید در جایگاه های خود محکم و استوار ساخته. در شعر این عبارت مرحوم علامه مجلسی در جلد 32 بهار صفحه 41 می‌فرماین حقوق را به اخلاص و توحید پیوند زده و لذا مراقبت از حقوق مسلمانان را بر مخلصان موحد واجب گردیده. پس عبارت را دقت بکنید، حقوق را با توحید و اخلاص پیوند زده، هر حق و حقوق و باید و نبایدها و تکلیفی که نسبت به اینها داریم با توجه به خدا، با توجه به خدا در همه اینها خدا رو لحاظ کرده. حق والدین خدا باید لحاظ بشه، حق استاد خدا باید لحاظ بشه، حق زن و شوهر خدا باید لحاظ بشه، حق رعیت خدا باید، حق سلطان خدا باید رعیت. تمام اینها خدا باید لحاظ بشه، توحید باید لحاظ بشه. و لذا مراقبت از حقوق مسلمانان و بر کسانی که چیم اینا مخلصن و اهل توحیدن، اینا رو واجب گردونده. یعنی خداوند توقعی که از یه نفری که خدا پرست هست، یه نفری که مخلص خدا رو قبول داره، نسبت به حقوق دیگران توقعش بالاتره. این بالاترین توبیخ و مؤاخذه رو نسبت به کی میکنه؟ نسبت به کسی میکنه که خدا رو قبول داره. میگه بابا تو خدا رو قبول داشتی، تو میدونی که باید خودت برای خدا خالص بگیری، مال مردم رو میخوری و خیانت به اموال مردم میکنی، یه وقت حقی رو داری تضییع میکنی. برخورد خدا نسبت به این افراد بیشتر. زیاد بحث رو طولانی نمیکنم. این خطبه اولین خطبه ای بود که امیرالمومنین در سال 35 هجری که به خلافت رسیدن ایراد کرده. دو قسمت داره، قسمت اولی که در ارتباط با قرآن توضیح دادن، قسمت دوم در ارتباط با مسلمی. این هم دوستان میتونن رجوع بکنن و بخونن. قسمت دومش زیاد مشکل نیست، این نکاتی در مورد قسمت اول بود نیاز به توضیح داشتش، لذا اون با روحونی و ترجمه به دست میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.